بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد مردی مواضع اطلاس بحضر نهید الله الفساد جلسه 428 سه‌شنبه مورخ 11/11/94.
و سلم و علی اهل بیته طیبین طاهرین صلاتن ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در مرحله دوم عرض کردیم که کلام مدرسه نجف که نهی از مسبب معقول نیست، این کلام قابل قبول نیست، به خاطر این که ولو مسبب به معنای حکم شرعی یا اثر عقلائی مربوط به شارع و عقلاست، لکن از این باب که سبب انشاء این حکم شرعی و ترتب اثر عقلائی مکلف است و تسبیب به ید اوست، تعلق نهی به او صحیح است. مثال زدیم، همانند سایر احکام وضعیه مثل حکم به نجاست یا طهارت که فعل شارع است، ولیکن چون سبب تولیدی به ید مکلف است، صحیح است بگوییم مکلف مسجد رو نجس کرد یا تطهیر کرد، فعلیه ادعاء این که نهی از مسبب معقول نیست ادعای درستی نیست. محور سوم این است که پس از اثبات معقولیت نهی از مسبب، آیا نهی از مسبب موجب فساد است یا نه؟ خب حالا میرسیم در محور چهارم، اجازه بدید تحلیل کنیم آیا اصلا در شریعت نهی از مسببی داریم یا نداریم. بس چه میکنیم میرسیم اونجا.
یعنی آیا خودید میخوان نه دار خود مسبب ما داریم تفسیر مطابق چیز دیگه را میدیم بعد حکم معقولیت
خب حالا پاسخه. حالا ببینید دیروزم اشاره کردم آقای خویی میگن نهی از مسبب به عنوان فعل شرعی، سوال ما این است آیا این آیا مکلف در این فعل شرعی دخالت داره ولو به عنوان موجد موضوع یا دخالت نداره؟ دخالت داره؟ خب اشکالی داره پس امری رو که مکلف به تسبیب دخیل به مکلف نسبت بدیم؟
همون دقیقاً چی میگن؟ عرف وقتی کسی مسجد نجس کرد
چی میگن؟
میگن
مسجد نجس کرد دیگه. نجس ببینید. خیلی خوب. میگن نجس کرد. نجس کردم یعنی حکم به نجاست مسجد کار شارعه، اثر شرعیه. اما چون این آقا در سبب اشتغالت داره که ریختن خون داخل مسجد باشد لذا میگن این آقا نجس کرد. نه تطامه در تعبیر نیست، اتفاقا به علت این که در تسبیب دخیل است اطلاق نسبت به او درست است.
یعنی خود مردم
الان صحیحه. خب نه نه ببینید ولی چون دخیل در اوس اسناد به این میدهن یا نه
درست نیست اسناد میخوام بگم تو تعبیرش اشتباه
ببینید
دیروز
این نکته رو اشاره کردم اگر مقصود آقای خویی این است بعد از درس توضیح دادم اگر مقصود آقای خویی این است که آقایان که میگوین مسبب یعنی فعل شارع کار مردم است لذا اسناد درسته ایره که احدی نمیگوید پس اون که نمیشه به مشهور نسبت
داد.
اگه تعبیر خب حالا اون که اصلا کسی نمیگوید اگه مقصود اونه کسی نمیگوید چه حرف درست
کنید؟ ولی آقایون تو این جهت که مسبب به این معنی بگیم فعل شارع باشد غیر معقول به شرط نسبت
اگر مسبب رو فارغ از سبب بگیرید بله اما اگه فارغ از سبب نگیرید آیا عقلا و عقلائیا محذوری داره کسی چون در تسبیب دخیل است بگن فعل اوست؟ خودکشی کردن مگه کار منه؟ مگه کار فرده؟ زهاق روح ربطی به این آقا نداره. چرا میگن خودکشی کرد؟ تسامح نیست اتفاقا، درسته به خاطر که سبب دست اینه، درسته به خاطر که سبب دست اون. حالا دقت کنید در مرحله سوم مبانی رو قبلا اشاره کردی، دو مبنای مهم قابل توجه است. یک مبنای مرحوم آخوند بود که فرمودند نهی از مسبب ظهور داره در صحت نه در فساد. رد این نظریه رو فی الجمله در کلمات مرحوم نائینی دیدیم با اون توضیحاتی که اشاره شد که مرحوم آخون فرمودن نهی باید به متعلق مقدور تعلق بگیره تا امتثال یا عصیانش ممکن باشد. اگر شارع گفت که کافر نباید مالک عبد مسلم بشه، نباید شما تملیک کنی عبد مسلم رو به کافر، خب معناش این است این تملیک فی نفس صحیح از شرعن شما نباید انجام بدید، پس نه ایدال بر صحت است. از این نکته جواب داده شد که باید ببینیم در معاملات متعلق امر و نهی شارع چیست. در جای خودش ثابت شده در معاملات چه عوامر و چه نواهی متعلق معاملات عرفیه است. شارع میگه احل الله البیع، یعنی بیعی که عند العقلا و عرف صحیح است منم اونو روا میدانم. در نهیم همین است. شارع میگه ملکیت عبد مسلم از ناحیه کافر که عقلا او را درست میدانند من برش ترتیب اثر نمیدم، من او را درست نمیدانم. فعلیه نهی تعلق میگیرد به معامله عرفیه که عند العرف صحیح است. حالا شارع یا او رو مبغوض میداند یا بلا اثر میداند. پس کلام مرحوم آخوند که نهی دلالت میکند بر صحت متعلق شرعاً، این باطل است. نهی دلالت میکنه بر صحت متعلق عرفاً نه شرعاً. یعنی ترتب اثر عرفی و عقلایی، ولی اگر عرفن و عقلا ترتب اثر ندن، تو بحث اجاره ای رو بحث کردیم یک جا، نه بنا امکان وقوعی نیست، بنا ترتب اثر عقلاییست. اون چرا عقلا روا میدارن من روا میدانم، حرم الربا، اون چرا عقلا روا میدانن من روا نمیدانم، این به معنی صحیح اندل عرف است. دقت کنی، پس ادعای مرحوم آخوند درست نیست. اما ادعای دوم، نظریه دوم، کلام نائینی و منطبع ایشان است در اصول که می فرماین نهی از مسبب دال بر فساد است. به نظر ما این ادعا هم صحیح نیست. چرا؟ خوب دقت کنی، محور کلام مرحوم نائینی، نکته محوری استدلالشون این بود که وقتی مولا گفت تملیک نکن عبد مسلم رو به کافر، یعنی این عمل مبغوض من است، تو محجوری، تو ممنوع از این فعلی. در هر معاملهی که شارع مکلف رو منع از یک مسبب و معامله بنماید، یعنی طرف محجور است، رکن دوم معامله نیست، پس معامله فاسد است. دقت کنید، عرض میکنیم اینجا خلط عجیبی شده. ما دو منع و دو حجر داریم، یکی منع تکلیفیست، یکی منع و حجر وضعیست. تارتن مولا به مکلف خطابش این است، این مسبب رو انجام نده ممنوع است، یعنی ترتیب اثر نمیدم، یعنی اثر برش بار نمی کنم. گاهی مولا میگه ممنوع است، محجوری نکن این کار رو، یعنی این کار مبغوض من است، من این کار رو دشمن دارم. اما اثر مترتبه یا نه؟ نفی اثر نمی کنه مولا. آنچه که در باب معاملات رکن صحت است این است که حجر و منع وضعی نباشد. مثلا شارع مقدس به سفیه میگه ممنوع تصرفی، یعنی من بر بیع تو ترتیب اثر نمیدم، ولی فعلت حرامه یا نه؟ شارع نمیگه حرامه، نه ایدال بر رفع اثر است. به طرف میگه این مرهونه رو حق نداری بفروشی، یعنی اگه فروختی ترتیب اثر نمیدم، این میشه حجر وضعی، حکم وضعی. ولی در ما نحن فی محل نزاع اینه، نهی شده ایم از مسبب به نهی تکلیفی. فرض این مولا میگه من این عمل رو مبغوض میدانم، بغض تکلیفی. آیا بغض تکلیفی ملازم است با عدم ترتب اثر؟ شما دلیل اقامه نکردید، شما ادعا کردید، گفتی نه یعنی حجر در معاملات، هر جا حجر بود معامله فاسد است. حرف ما اینه حجر اگر به حکم وضعی بود، یعنی عدم ترتب اثر، معامله باطله، مثل مثالای شما زدیم. ولی اینجا منع تکلیفیه، منع تکلیفی اثبات کنید ملازمه با فساد داره، ادعا که فایده نداره. فعلیه در محور سوم به نظر ما حق با کسانی است که قائلن مثل حضرت امام که من و حجر تکلیفی از مسبب مستلزم فساد نیست. این هم محور سوم. بفهم
تشریعی
بسیار داره میگه این کار رو نکن، اعلام بغض دیگه، درسته؟ یعنی شرعاً ممنوعی. ممنوعی یعنی چی؟ یعنی مبغوض است این عمل. خب بر میگردیم به همون نکته ای که آقای خویی هم شاگردیشون در جای دیگه داشتن، مگه بغض تکلیفی مستلزم عدم ترتب اثر است؟ خب کل ممتنع عقلا اونم در جای خودش هم در کفایه هم ما بعد الکفایه توضیح داده شده، یعنی بازم بغض اینیست که سلب اختیار کنه از طرف. لذا انواع مثال اگر ایشون یه حرف رو بزنن باید بگم سببم سببیت نداره، که تو خود مرحوم نائینی در بحث سبب میفرماین نهی از سبب موجب فسادش نیست. تصریح کرد مرحوم نائینی، فرمود نهی از سبب موجب فسادش نیست. بیشون بفرمایید الممتنع شرعا کل ممتنع عقلا، چطور اگر امتناع عقلی از سبب داشتی سبب سببیت نداشت، امتناع شرعی هم از سبب سبب سببیت نداره پس اثر نداره. نه این نیست دیگه. اینجا ایشون یه خلطی شده در مثالای فقهی، اگه فردا برسیم بیشتر توضیح میدیم. ایشون خلط بین حجر وضعی و حجر تکلیفی کرده. میفرمان رکن معامله این است که محجور نباشه. ما در مثالای فقهی ایشون فردا تطبیق میکنیم میرسیم میگیم اونی که هست اینه، انسان رکن معامله اینه که ممنوع تصرف نباشه. یعنی شارع یا عقلا نگن بر تصرف تو ترتیب اثر نیست. گاهی طرف مالکه ولی میگن تصرف تو ترتیب اثر برش نیست، چون یا سفیه یا متعلق حق غیره و امثال ذالک. اون میشه حجر وضعی. حجر وضعی رو قبول داریم ما، هر جا حجر وضعی بود معناش عدم ترتب اثر است. اما صحبت اینه اینجا نهی تکلیفی است، حجر تکلیفی است. باید ثابت کنید حجر تکلیفی ملازمه داره با حجر وضعی. این بیان شما ممکنه ثابت کنه ولی او بیان رو قبول نداره ایشون در جای خودش، لذا عملا نتیجه ای نداره. این هم نه بغض، این کار رو نکن، مبغوضه. در بین نماز باشه بغض، ببینید در بین نماز میگه آقا نگو به تو و اشتره تو، مبغوض منه. اما اگه گفتی ترتیب اثر نده، یا در خیلی از موارد مثال خواهیم زد، گاهی ممکنه حتی متعلق مفسده داشته باشه، مولا نهی کنه، اما بعد نهی مصلحت اهم بار می شود بر ترتب اثر. میگه آقا نفروش به نمیدونم کافر مصحف رو، عبد مسلم رو تملیک نکن به کافر، این مبغوضه. ولی اگر آمدی این کار رو کردی، شارع موازنه میکنه، میگه جلو تصرفات تو رو بگیرم مفسده اهم داره، ملکیت تو رو محدود کنم مفسده اهم داره، ترتب اثر هست ولی این کار رو نکن. با آب غصبی لباس نجس تو نشوی چون تصرف و غاصبانه است، ولی اگه کردی پاک میشه. خب این وجدانه مبغوضیت با عدم ترتب اثر لغوم نیست نهی در اونجاها، لذا این ادعا هم صحیح نیست. محور چهارم که مهم است این است که حالا بحث کردیم، شاید یک روز ما دو روز در بحث نهی از مسبب، نهی از سبب که کارایی و ثمره داره، در نهی از مسبب آقایان بحث میکنن آیا نهی از مسبب مستلزم فساد است یا نه. سوال: آیا در فقه و در روایات نهی از مسبب داریم یا نهی از مسبب نداریم؟ پاسخ این است که طبق استقراء ناقص غیر متکی به جعبه جادویی، حالا آقایون دیگه استقراء تام متکی به جعبه جادویی کنن، ما در فقه موردی که مستقیماً در معاملات نهی تعلق به مسبب گرفته باشد پیدا نکردیم، لذا فرض مسئله رو بیان کردیم ولی مصداق فقهی براش پیدا نکردیم. الهونا نتیجه این چهار محور، این نتیجه رو بگیم بعد گوش میکنم، نتیجه این چهار محور و مباحث الالان این شد که در نهی سبب با اعلام موافقی، در معاملات نهی سبب مستلزم فساد نیست، به همون بیانی که خودمون اشاره کردیم، الا ما قام قرینه بر فساد. حالا بعضی از قرائن ممکنه در طی مباحث اشاره بکنه. نکته دوم که نتیجه گرفتیم این است که در نهی از مسبب علی فرض وجودش در شریعت با مرحوم آخوند مخالفت کردیم، چون فرمودن نهی از مسبب دال بر صحت شرعی است، گفتیم نه خیر. با مرحوم ناینی که فرمود نهی از مسبب ظهور در فساد داره مخالفت کردیم. با مرحوم آی خویی که فرمودن نهی از مسبب به یک اعتبار معقول نیست مخالفت کردیم. گفتیم معقول است ولیکن نهی از مسبب نهی تکلیفی مستلزم فساد نیست، بلکه فقط نهی ظهور در مبغوضیت و حرمت تکلیفیه داره. دقت کنید در پایان این مبحث نکاتی رو باید اشاره کنیم و بحث رو ببندیم. نکته اول، مرحومای بروجردی علی ما فی تقریراتی در نهایه صفحه 260 با یک بیان خاصی میخوان اثبات کنن که النهیو عن المسبب المعاملات یوجب الفساد. این بیانیشون نکته‌ای داره که در کلمات اعلام گذشته نبود، نه مرحوم ناینی نه مرحوم آی خویی نه حضرت امام، دیگران اشاره نکردن. لذا نظریه ایشون رو مطالعه کنیم، فردا اشاره کنیم و بعد چهار نکته دیگه در ذیل بحث رو این بحث تمام کنیم و ببینیم چه میتونیم برسیم به بحث مفاهیم که و بحث بسیار باز مبتلا به و بسیار مهمی است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Ay, ay, şeyden de bir ver. Bir tane orada kabinin gibi izin vermiyor.